ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کیانوش رستمی مدال طلای وزنه برداری المپیک را به دست آورد. نایب رئیس پیشین مجلس میگوید از میرحسین موسوی خواسته بپذیرد در صورت آزادی فعالیت سیاسی نکند. و وزیر دادگستری ایران میگوید زندانها به دلیل تعداد زیاد زندانیان مشکلات بهداشتی جدی دارند. سلام همراهان رادیو فردا، به این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 23 مرداد ماه 1395 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با کسب مدال طلا عنوان قهرمانی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در برزیل را به دست آورد. رستمی با ثبت رکورد 396 کیلوگرم در المپیک ریو رکوردهای دوزر و مجموع جهان و المپیک را در اختیار گرفت. به این ترتیب ایران با یک مدال طلا وارد جدول رده‌بندی مدال‌ها شد. در روزهای آینده و همچنین امروز کاربان ورزشی ایران شانس افزایش مدال‌های خود را در رشته‌های دیگر مانند وزنه‌برداری می‌آزماید. نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما به گفته او آقای موسوی نپذیرفته است. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اگر قرار باشد دادگاهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شود، حکم دادگاه به ضرر اصلاح طلبان و خود این افراد و به گفته او خیلی سخت خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. در تیر ماه سال جاری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مواضع او در قبال رهبران اعتراضهای سال 88 مانند سابق است و او روی این مسئله حساس است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید زندانها به دلیل تعداد زیاد زندانیان از لحاظ بهداشتی مشکلات جدی دارند. آقای پور محمدی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو میکرد همچنین گفت زندانیان باید برای عملهای جراحی و درمان بیمه شوند. وزیر دادگستری گفت به وزیر بهداشت پیشنهاد شده که زندانها به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته شوند و از بودجه عمومی برای بهداشت زندانها هزینه شود. پیشتر هم انتقادهایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی زندانها منتشر شده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت 3 مرداد ماه بعد از دیدار از 4 زندان استان البرز گفته بود کمبود جا در زندانها باعث گسترش بیماری‌های واگیردار می‌شود.
المپیک ریو 2016.
هشتمین روز المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از ساعتی پیش آغاز شده است. در خبرها هم شنیدید کاربان ورزشی ایران بامداد امروز در پایان روز گذشته المپیک تونست به نخستین مدال طلای خودش برسه و وارد جدول مدال ها بشه. تحولات مرتبط با المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رو در این بخش پیگیری میکنیم. همراه ما فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فرداست در استودیو رادیو فردا در پراگ. آقای غریب، ایران سرانجام وارد جدول مدال‌ها شد با مدال طلایی که کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران به دست آورد. درباره کسب مدال آقای رستمی بگید، تحولاتی که بامداد امروز به وقت ایران گذشت و ایران رو صاحب مدال طلا کرد.
چه صحنه جالبی بود بابک جان. واقعا کلی از اون هوادارای ورزش، مخصوصا اونایی که یه خود حرفه‌ای‌تر ورزش رو دنبال می‌کنن و می‌دونستن که احتمالاً کیانوش رستمی روی سکو میره، دیشب بیدار بودن که واقعا این هنرنمایی این پسر قدرتمند ایران رو ببینن. این صحنه بالا رفتن کیانوش رستمی موقعی که میخواست بیاد طلا بگیره خیلی جالب بود. این صحنه ها واقعا به دل هوادارهای ورزش میچسبه. تو این بازی‌های به این مهمی، این ارزشمندترین جایگاهیه که یه ورزشکار میتونه بهش برسه تو المپیک و یه جاییه که هوادارهای ورزش دیگه آخرین شوق و شور و شعفشون رو اینجا باید استفاده بکنن و حالی بکنن، یه حال ورزشی اوج افتخاره. کیانوش رستمی المپیک قبلی هم بابک اگه یادت باشه 2012 اولین مدال کاروان ایران رو دشت کرد، اما جنسش برنز بود. آره این جنس خوش رنگ ترینه، این خب یه خیلی به دلها میچسبه. یه چیزی دیگه هم که باید بگم، خودش امروز یه مصاحبه جالب کرده بعد از اون همه سر صدا هایی که توی رسانه های داخلی و اون بازتاب خوبی که داشت و همچنین فضای مجازی که خیلی خیلی از کار کیانوش راضی بودن، خودش گفته من میخوام 2020 هم تو المپیک باشم، اونجا هم نگاهم به سکوی اوله و این خیلی میتونه جالب باشه. کیانوش همچنین گفته که حرفه‌ای وزنه‌امو انتخاب کردم و این خیلی نکته جالبیه، یکی دوتا کارشناس رو من دیدم در این مورد صحبت میکنن، انتخاب وزنه ها وقتی که شما داری یه رقابت تنگاتنگی رو مشخص شده با یه وزنه بردار، اونم از نوع چینیش، اونم
رقابت عجیبی هم بود عجیب. با حاشیه‌ای که در انتخاب وزنه ورزشکار چینی بود، ظاهرا نمی زدش وزنه ها رو و بعد بحثایی که پیش اومده بود خیلی از لحاظ روانی رقابت شدیدی شده بود.
خیلی مهمه این جور صحنه ها. کارشناسای وزن، من کارشناس وزن برداری نیستم، اما محمد نصیری عزیز داشت صحبت میکرد، صحبتاشو قشنگ شنیدم، خیلی از انتخاب وزنه ها توسط کیانوش رستمی تعریف میکرد و میگفت میلیمتری شونه به شونه اومد و تا آخر این رو تونست شکست بده و یک موفقیت بزرگی بود. همونطور هم که تو اشاره کردی تو خبرهات، با اون رکورد 396 کیلو هم رکورددار المپیک شد و هم اولین طلای ایران رو دشت کرد.
همین الان هم که ما با هم دیگه در حال صحبت هستیم، مسابقه والیبال بین ایران و مصر هم حدود 6 دقیقه است که آغاز شده. نتیجه تاکنون 7-6 به نفع مصر هستش. این هم یک مسابقه خیلی حساس است برای ما آقای غریب، درسته؟
درسته، این خیلی مسابقه حساسیه، این فینال گروهه، یعنی اگه ما اینو نتونیم ببریم، مصریا رو نتونیم ببریم، هیچی، صعود نمی کنیم و واقعا هوادارا انتظار دارن از این تیم که والیبال ما تو دوتا بازی اولش به آرژانتین و لهستان باخت، بعد اومد کوبا رو برد، خب تقریبا کارنامه خوبی تا حالا داشته، همونجور که انتظار میرفت نتیجه گرفته، اما این بچه‌ها نباید این بازی رو، چون روی کاغذ والیبال ما نسبت به والیبال مصر از نظر رنکینگی بالاتره، بچه‌ها یه مقدار شل میگیرن اول ست اول رو، معمولا تو بازی قبلی اینجوری بود، و اگر ما اینو نبریم یعنی نمیتونیم بیایم بالا و اینو به نظر من بچه‌ها باید به فیلم یه دیدار فینالگونه بگیرن که حداقل بتونیم جزء 8 تیم اول باشیم.
البته مصر از کوبا ظاهرا تیم بهتری هستش، نتایج بهتری گرفته تا کنون.
بله مصر از کوبا نتایج بهتری گرفته، انگیزه بهتری هم داره، ولی به هر حال اینجا المپیکه، هیچ حریفی نمیاد که ببازه، همه حریفا نبازن، اینجا آخرشه، اینجا تمام زحمات 3-4 سال گذشته ورزشکار، چه تو رشته های انفرادی و تو رشته های تیمی و توپی، اینم که ما آره اولین بار تو این رشته توپی تونستیم بعد از نیم قرن سهمیه بگیریم، واقعا جا داره این بچه‌ها، این ستاره های والیبال ما که توان دارن، من فکر میکنم بیان جزء 8 تیم برتر المپیک، من فکر میکنم امشب باید تمام سعی کوششون رو بکنن این مصر رو ببرن.
از دیگر ورزشکاران ایرانی چطور؟ میدونیم که امروز غیر از والیبال در دو میدانی و وزنه برداری باز هم ورزشکاران ایرانی به صحنه رقابت ها وارد میشن و به ویژه در وزنه برداری ما باز هم چشممون به سکو هست و ممکنه که بتونیم مدالی رو کسب کنیم.
بابک جان اول بذار من 100 متر رو بگم. دور مقدماتی دو تا سرعتی کار دو میدانی ایران، رضا قاسمی و حسن تفتیان، همین الان که ما با هم صحبت میکنیم تو جدول که من مرور میکردم باید به رقابت بپردازن. اما بله یکی از امیدهای وزنه برداری سهراب مرادی هست، البته علی هاشمی هم داریم ما تو 94 کیلوگرم. روی این سهراب مرادی تو وزنه برداری خیلی مانوف شده تو این 24 ساعت گذشته، مخصوصا چند تا از اون وزنه بردارای قدر قدرتی که به خاطر دوپینگ از دهکده بازی ها اخراج شدند. پیش بینی کارشناسا اینه که سهراب مرادی رو هم ما بامداد فردا 2:30 مثل بازی کیانو شروع میشه روی سکو داریم، اما کوچکترین لغزش، کوچکترین بی‌احتیاطی، کوچکترین عدم تمرکز میتونه مدار و سکو رو از یه ورزشکار مدعی دور کنه. به هر حال روی کاغذ همه کارشناسا نظرشون اینه که سهراب مرادی هم میتونه مدال بگیره، اونم از نوع خوشرنگش. ما باید منتظر باشیم ببینیم. البته علی هاشمی هم نگاه به سکو داره و گفتم که هیچ چیزی در ورزش دور از دسترس نیست، اونم المپیک و آخرین جایگاه و ورزشی که میتونه یه ورزشکار بهش برسه.
درباره تیم وزن برداری ایران میدونید که شرایط تیم چگونه هستش؟ یک سری حاشیه ها به ویژه درباره دیشب پیش اومده بودین که آقای رستمی بدون مربی در صحنه حاضر شد و صحبت های درباره این موضوع هم مطرح شده بود. در مجموع جو تیم وزن برداری ایران از حاشیه دور هست یا اینکه ممکنه که مسائلی مرتبط با این موضوع هم صحبت های مطرح شده باشه؟
سال درستیه بابک جان. تو این چند وقت گذشته یه سری مسائل حاشیه‌ای داشتیم، تغییر مربی بود 3-4 ماه پیش 5-6 ماه پیش، به هر حال یه سری اختلافات نظر هست. اما آخرین خبری که من از ریو شنیدم، یکی از دوستان خبرنگاری که اونجا هست به من میگفت، کاروان، مسئولان کاروان ورزش ایران چون کشتی و وزن برداری و تکواندو رو بهترین رشته هایی میدونن که مدال آور هست، تمام سعی و کوششون اینه که از حواشی اینها رو دور بکنن و بذارن کارشون رو انجام بده. همونجوری که عرض کردم، سهراب مرادی امشب کارشناسا و اهالی ورزش میگن که روی سکو هست و بعدش سنگین فوق سنگین رو ما داریم که بهداد سلیمی عزیز هم ایشون هم یکی از امیدهای کسب مدال است.
به عنوان سال آخر ممکنه که کمتر صحبت کرده باشیم، در دو و میدانی هم به ویژه در 200 متر همین ورزشکاری که در همین دقایق پیش رو باید به روی صحنه بره، یکی از استعدادهای تازه دو و میدانی ایران مطرح شده در 200 متر که یک رشته خیلی عجیب هست، ما سابقه خیلی زیادی درش نداریم که بتونیم در این سطح در جهان مطرح بشیم. خیلی رکوردهای ورودی خوبی داشته. میتونید خیلی کوتاه هم در این باره با همون اطلاعات بدین آقای غریب؟
بابت شما، ما تو مملکت خودمون استعداد زیاد داریم، اگه مدیریت درست بشه، امکاناتی بهشون بدن، مثل اون ورزشکاری که ما اون شناگری که آریا نسیمی شاد که صخر 50 متر استاندارد نداشت، مجبور تو 33 متر غیر استاندارد، این رضا قاسمی، حسن تفتیان، هر دوشون به نظر من ورزشکارای خوبی هستن، استعدادم زیاد داریم، میتونن در آینده موفق باشن. البته تو المپیک میگم خیلی تو این رشته دو میدانی پربیننده ترین و پرمدال ترین، یکی از پرمدال ترین ورزش های المپیک، در آینده میشه حرفایی برای گفتن داشته باشن.
ممنون. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا بود که باهاش صحبت میکردیم. با رادیو فردا همچنان همراه بمونید، میتونید آخرین تحولات مرتبط با بازی های المپیک رو دنبال کنید. مسابقه والیبال ایران و مصر هم با نتیجه 13-11 به نفع ایران در حال پیگیری است. یکی دو امتیاز ایران عقب بود تا حالا تونسته که جبران کنه و به نظر میرسه که جریان بازی داره بهتر به سود ایران پیش میره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش‌های این بخش خبری می‌رسیم. سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه‌ای از افزایش رفت و آمدهای سیاسی، رشد مبادلات تجاری، امضای توافق‌های جدید همکاری و نزدیکی مواضع منطقه‌ای مسکو تهران استقبال کرد. او در این حال اذعان کرد برخی مشکلات که به گفته او جدی‌ترین آنها مسائل مالی بانکی است، از توسعه مناسبات دو جانبه جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر پیشتر سفیر ایران در روسیه خواهان تامین طرح‌های مشترک توسط مسکو شده بود، اما گزارش‌ها از وضعیت بغرنج اقتصاد روسیه حکایت دارد. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه مفصل به خبرگزاری ریا نوستی ابعاد مختلف مناسبات مسکو تهران به ویژه همکاری های اقتصادی دو کشور را شرح داد. او با اشاره به ارائه وام 2 میلیارد یورویی دولت روسیه برای تأمین مالی ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون، از هماهنگی طرح‌های مشترک در انرژی، نفت و گاز، کشاورزی و حمل و نقل خبر داد و گفت دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری تمایل فراوان دارند. سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران از 1,200,000 دلار عبور نکرد، اما مسئولین روس میگویند در 5 ماه اول سال جاری این مبادلات به نسبت همین مدت در سال گذشته 71% رشد داشت و به 855 میلیون دلار رسید. سفیر ایران در روسیه همچنین گفت طی این مدت صادرات روسیه به ایران 91% و صادرات ایران به روسیه 16% افزایش یافته. وی افزود همچون سالهای گذشته مشکلات مالی بانکی مانع اصلی همکاری های اقتصادی دو کشور است. دو هفته پیش طی سفر محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که همچنین رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست به مسکو، طرفین نقشه راه 5 ساله برای ارتقای همکاری های دو جانبه به سطح راهبردی را تدوین و یادآوری کردند. طرحهای مشترک به ارزش 70 میلیارد دلار بین دو کشور هماهنگ شده. همان روزها سفیر ایران در روسیه طی مصاحبه ابراز امیدواری کرد روسیه حمایت مالی از این طرحها را تقبل کند. این در حالی است که روزنامه نزویسیمای گازیت به استناد گزارش وزارت دارایی روسیه وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج توصیف کرد. در این گزارش آمده که در نیمه اول سال جاری در